أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در ازدواج باکره رشیده بود. چهار طائفه از روایات رو بیان کردیم. طائفه اول دال بر استقلال ابوجد بود در ازدواج این دختر، طائفه دوم استقلال خود دختر بود در ازدواجش، طائفه سوم عدم استقلال ابوجد بود، طائفه چهارم هم عدم استقلال خود دختر بود، طائفه پنجم که بحث امروز ماست طائفه ایست که بین عقد دائم و متعه تفصیل میدن به این که در عقد دائم دختر مستقل است و در عقد متعه مستقل نیست. روایات در این زمینه، روایت اول صحیحه بزنتی است از حضرت رضا علیه السلام که البکرو لا تتزوجو متعتن الا به اذن ابیها، البکرو لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها. و علیکم السلام و رحمت الله. وسائل جلد 21 کتاب النکاح ابواب المتعه باب 11 حدیث 5. من وسائل رو برداشتم بیارم ولی آخرین لحظه نیاوردم و گذاشتم، فکرم مشغول بود. پیدا کردین روایتو؟ سند رو بخونید.
احمد عن محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن البغی، باز یک پرانتز باز که گفتن فقیه
دو روایت دوم ابی مریم. این روایت اول بزنتی رو بخونید. احسنتم، سند تمامه. لذا مرحوم آیت الله خویی هم تعبیر میکنن صحیحه بزنتی از امام رضا علیه السلام. دلالت روایت هم که خیلی واضحه، البکرو لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها، اگر بخواد عقد متع باشد حتما باید به اذن پدر باشد. بله، حدیث 5 باب 11. خب دقت کنید، البکرو لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها، اگر متع باشه حتما باید به اذن پدر باشه. مفهومش چیه؟ اینه که اگر عقد دائم باشه اذن پدر لازم نیست، چون از اول دارن میگن اذا کان متعتن باید به اذن اب باشد، اگر مطعن باشه و دائم باشه نیازی به اذن پدر نیست. تو ذهن شماها شاید برعکس باشه که بگید اگر دائم باشه باید به اذن پدر باشه، ولی مطع باشه یه چیز گذرا و زود گذریه، این نیاز نداره. نه خیر، برعکس، اگر مطع هست به اذن پدر باید باشه، اگر دائم بود نیازی به اذن پدر نیست. این یک روایت. روایت دوم،
این الان تصریحی چون داره هرچی مطلقات اینو قبلش رو بودید زیر سوال می‌بردید.
چرا؟
چون ما قبلا
مطلقات. ها میخواد بگید نسبتش با اقوال قبل چیه؟ بله قول تفصیل مقدم میشه. حالا بعد تفصیل رو بررسیش میکنیم ان شاء الله در مقام نهایی که جمع میخوایم
بکنیم. چون روایت اینجوری باشه تصحیح داره.
بله.
بله. قبلا نمیدونیم گفتیم المرئه و از المرئه و اطلاقاتش بررسی کردیم اینجا دیگه داره
تصریح داره میکنه به بکر. بله همینطوره. خب روایت بعدی همین باب حدیث دوازدهم که صحیحه ابی مریم هست، بخونید سند رو.
احمد محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن الدقیق.
بله.
عن ابی مریم عن ابی عبدالله.
مشکلی نداره سلسله سند. آیان توثیق کردن این روات رو و محذوری در سندش نیست. العذراء التي لها ابون، عذراء با عین و دال دال و همزه آخر یعنی باکره. به حضرت مریم هم میگن مریم عذراء، یعنی خانمی که عمل مواقعی نداشته و به اذن الهی بدون مواقعه بچه دار شده. عذراء یعنی پاک دامنی که اصلا مواقعه هم نکرده. پس العذراء البته به شرطی که التی لها ابون، عذرایی که پدر دارد، لا تتزوج متعتن، که حالا یک تاش افتاده میشه لا تزوج، لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها، اگر قرار عقد متعه ببندد باید حتما به اذن کی باشه؟ به اذن پدر. پس این دو روایت تصریح میکنن که متعه باید به اذن پدر باشه. بنابراین حکم متعه یقینا چیه آقایان؟ نیاز به اذن پدر. خب ولی ما عرض میکنیم از این دو روایت تفصیل استفاده نمی شود، چون این دو روایت میگن البکر لا تتزوج الا به اذن پدر. خب چه منافاتی داره که دائما لا تتزوج الا به اذن پدر؟ چه مفهومی داره؟ اصلا مفهوم نداره. ما یک طرف قضیه رو، روایات در اثبات یک طرف شی بوده، طرف دوم رو که نمیخواسته نفی کنه. اگر میگفت بکر فقط در فرض، دقت کنید، اگر لسان دلیل این بود بکر فقط در فرضی استئذان لازم دارد که عقد متعه باشد، خب این بله میشد حصر و عقد دائم میرفت کنار. ولی این دوتا روایت که بیانشون این نیست. روایت اول البکر لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها، بله چون دقدقه داشتن، فکر میکردن که شاید متعه چون امرش اسهله راحت تره دیگه متعه نیاز به اذن پدر نداشته باشه. میگن نخیر، متعه هم نیاز به اذن پدر دارد، همچنان که بکر، همچنان که دائم نیاز به اذن پدر دارد. یا دومی العذراء التي لها ابون لا تزوج متعتن الا به اذن ابیها، حق ازدواج متعه نداره مگر به اذن پدر. حالا این چه دخلی داره که اگر عقد دائم بود اذن پدر لازم نیست؟ به قول ایشان اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، که نفی مفهوم وصف نه مفهوم شرط، اصلا هیچ کدام نیست. دارن یک حکمی را برای یک فرد از افراد موجود اثبات می کنن، کاری به حکم سایر افراد ندارن. لذا به قول مرحوم آیت الله خویی تعبیر قشنگی دارن، و من هنا یکون حکم المتعه حکم الزواج دائم فی اعتبار رضا الاب. این حکم همونو داره در این که رضای پدر معتبره. یعنی چطور دائم که رضای پدر معتبر بود، متعه هم همین جوره. فکر نکنید که متعه راحت تره و نیاز به اذن پدر نداره. پس این دو روایت دال بر قول تفصیل بین دائم و متعه نشد. این
مرحب از داره من میگم اگر زید یا صد هزار زن برش میدم بعد میگه اثباتش نفی معادا
نمیتونه. شما مفهوم شرط آوردید. شما میگید اگر زید بیاید، زید و عم دو تا همکلاسی ان، شما میگید من امروز به زید 1000 تومان پول میدم، معناش اینه که به عم نمیدم؟ شاید به عمرم 1000 تومان بدم، شایدم ندم. از اون حیث ساکته، بله از اون حیث ساکته. و سر جاش آیت الله خویی میخوان بفرماین سر جاش روایت هایی داریم که ازش استفاده میکنیم که در عقد متداول که عقد دائم هست اذن پدر چیه؟ معتبر است.
پس با این صراحت نسبت به اون نیست.
نه نه خیر، میخوام بگم که نه او رو نفیان و نه اثباتن کاری به او نداره، مو حکمی را در مورد خاصی اثبات میکنه. بعد من همای خویی احسنتون، همین الان ایشون هم همینو میگن، میگن بله یه روایاتی داریم که کاملا تصریح دارن که در عقد متعه بدون رضایت پدر جائزه. درست نقطه مقابل این دو روایتی که خوندیم که گفتیم در عقد متعه بدون رضایت پدر جائز نیست، حالا میگیم در عقد متعه بدون رضایت پدر جائز هست. روایت یکی روایت حلبیه، قال، پیداش کنید آدرسشو، وسائل جلد 21 ابواب المتعه باب 11 حدیث 9، سألته عن التمتع من البکر، سألت از حضرت از تمتع من البکر، اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها. بفرمایید. اسناد
محمد بن حسن،
بله حدسم تو ذهنم شیخ طوسی بود، بله سند خوبه ولی موسی بن عمرو یا عمر، موسی بن عمر، در مورد ایشان توثیق صریحی وارد نشده، لذا میگن روایت حلبی، روایت و نقلی که شده از امام علیه السلام. بفرمایید بقیه شو. حلبی بله، از حضرت سوال کردم از البته مزمره هست ولی این در اداد روایاتی است که از معصوم علیه السلام سوال شده، لذا از جهت ازمار مشکلی نداره. سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها، باکره ای که با پدر و مادر داره زندگی می کند، که اینا رو تو ذهن شریفتون داشته باشید. ما ته کار که قول تفصیل خودمون رو عرض کنیم که علی الظاهر همون قول آیت الله سیستانی حفظه الله هست، به این تعابیر ما نیاز داریم. میخوام بگم یه ارتکازی بوده گو این که اذا کانت بین ابویها با اذا لم تکن بین ابویها با همدیگه چی داشته؟ فرق داشته. حالا فقط به این روایت نمیخوایم تمسک کنیم، بعدن میخوام بگم ببینید این ارتکاز ذهنی بوده، لذا تقییدش کرده به این جهت. میگه سألته عن التمتع من البکر، سوال کردم از حضرت از عقد متعه نسبت به باکره ای که اذا کانت بین ابویها ولی بلا اذن ابویها، بگید استیزان نکرده. قال لا بأس بله افتزاز یعنی زوال بکارت، ظاهرا همون افتزاز و زوال بکارت باشه. بله بلا قال لا بأس ما لم یفتز ما هناک لتعف به ذالک تا عفافشو بتونه حفظ کنه. دقت کنید آیت الله آسد سعید حکیم که اخیراً به رحمت خدا رفتن، یکی از دوستان میگفتن فتوای ایشان اینه عقد متعه بدون دخول اشکالی ندارد بدون اذن پدر. خب اینم همین طوره دیگه، این روایت میگه متعه بوده و افتضاض صورت نگیرد، اینجا اشکالی ندارد ولو با پدر و مادر زندگی کند. ولی خب سند روایت روایت قوی بگید نسبت به همون شخص آخر موسی بن عمر. سند داره دیگه. بله.
خب چون تو کافی ذکر نشده
نه موسی بن عمر، موسی بن عمر توثیق نداره.
موسی بن عمر کافی هم ذکر نشده چون تو وافی ذکر شده.
تو وافی اگه ذکر شده باشه علال قاعده تو کافی هم هست، مگر این که به اصطلاح استثناء از خودشون به مناسبت نقل کرده باشن و الا وافی شرح احادیث اصول کافی است. روایت دوم تعبیر ایشون صحیحه. خب
الان جام به اسنادی رو شما در چی از مصطفی عمر هم حساب
می‌کنید؟ بله شیخ طوسی
ایشون طریق دارن به علی سعید دارن از اونها طریق دارن.
بله طریقشون طریقشون هم معتبره.
شیخ طوسی از علی سعید از حلبی.
شما میگید مصطفی بن عمر
توی اسناد 4 تا روایت قبلیه برای یه دوران.
بله پس نباید اینو میخوندید. درسته. خب پس خوبه دیگه، خوبه سند درسته دیگه. بله چون موسی بن عمر توثیق نشده، متوجه میشید که من یه موقعی میخواستم این موسی بن عمر رو درست کنم از این باب که بگم شاید موسی بن عمر بوده، چون بالاخره در زمان معصومین این اسم کمتر به کار میرفته، ولی در این حال خب بهتر. پس روایت رو شما میفرمایید به قول آیت الله شبیری گفتن صحیح است، بهتر. روایت دوم روایت ابی سعید قمات عمن رواه که میشه مرسله. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریتون بکر. این رو قبلا هم به مناسبت خوندیم. وقتی بله دیگه باید مقید به اونه. نه این خلاف مقتضای عقد نیست، عقد متعه بیشتر از این اقتضا ندارد در صورتی که شرط کند. بله دیگه شرط کرده دیگه. بله خب این از جاهای دیگه میفهمیم دیگه که یعنی باید باید شرط کنه که به این کار رو نکنی، اگه این کار رو نکنه اشکالی نداره. بله روایت بعدی روایت ابی سعید قمات عمن رواه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام وسائل جلد 21 کتاب النکاح ابواب المتعه باب 11 حدیث 7. روایت اینه قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریتون بکر بین ابویها، یه جاریه باکریه که با پدر و مادر زندگی می کند. تدعونی الی نفسها سرن من ابویها، منو دعوت می کند و فرا می خواند به سوی خودش در حالی که پنهان از ابوین هست. افعل و ذالک، من به حرفش گوش بدم؟ قال نعم و تق موز الفرج، و بپرهیز از موضع فرج. این روایت از نظر سندی مشکلی نداره، ولی ادامه هم داره، حالا ادامهشو میخونم. از نظر سندی اشکال نداره. آیت الله خویی میفرمایند چرا اشکال داره؟ به خاطر وجود محمد ابن سنان در سند این روایت. ما عرض میکنیم محمد ابن سنان قطعا ثقه هست، سر جاش هم اثباتش کردیم مفصل، لذا این روایت به عرض حقیر صحیح هست. خب موسی بن عمر بن یزید بعد تعبیرشون چیه در مورد ایشان؟ خب نه توثیق نشده. آیه شبیری از کجا وثاقتش رو اثبات کردن؟ احتمالاً توثیق صریح نشده ایشون شده؟ نشده توثیق صریح. خب شاید اکثار الاجلاء عنه رو ایشان گرفتن و بر همین اساس قائل به صحتن. مرحوم آیت الله خویی هم در موسی بن عمرش خدشه ای نمی کنن، خدشه ای که می کنن در مورد محمد بن سنان خدشه می کنن. به نظر ما محمد بن سنان مشکلی نداره. پس برگردیم، روایت دوم این شد، یه جاریه باکره ایست با پدر و مادر زندگی می کنه، منو فرا می خواند به سوی خودش سرن من عببیها. او رو عرض کردم دیگه، گفتم مرسل است به اون خاطر. بله دیگه عرض کردم دیگه. افعل و ذالک، آیا انجام بدم؟ قال نعم واتق موضع الفرج، که باز این رو بعضی خواستن ازش استفاده کنن که عقد متعه اشکال ندارد در صورتی که مواقعی صورت نگیرد. بله نه، خب معمولا عقد دائم پنهان نبوده دیگه، عقد دائم پنهان نبوده، عقد متعه بوده که پنهان بوده. نه حرام، نه اگر حرام، خب نه اگر حرام باشه حضرت میگن نعم، میگه افعل و ذالک، حضرت میفرماین نعم بله انجام بده، یقینا دوستی حرام نبوده. خب و چون عقد دائم نیاز به سر نداشته دیگه، عقد دائم که مشکلی نداشته که بخواد پنهانی باشه، پس از حال و هوای روایت استفاده میکنیم که عقد موقت مراد روایت هست. خب حضرت فرمودن اتق موضع الفرج، این روایت هم باز به درد همون قولی میخوره که گفت در عقد موقت بدون مواقعه اشکال ندارد. قال قلت فان رضیت بذلک، اگر حتی به اون مواقعه هم راضی شد. اینجا چی؟ حضرت فرمودن و ان رضیت، نه خیر، اگر چه خودش هم راضی بشه شما حق انجام این کار رو نداری. فانه عار علی الابکار، چون این لکه عیب و ننگی است بر خانم های باکره و این کار رو انجام نده. آیت الله خویی میفرمایند این دو روایت اگر سندن تمام می بودن ما ملتزم به مضمونشون می شدیم. چرا؟ چون نسبت به روایات دیگه می شن مقیده. اون روایاتی که گفتن مطلقا به اذن پدر می تونه باشه، روایاتی که گفتن مطلقا به اذن خود دختر می تونه باشه، خب این روایات تفصیل می زنه. اگر متعه باشه به اذن دختر کافیست، اگر دائم باشه اذن پدر لازمه. ولی کن دومی اولی ولی صراحت داشت. نه دیگه، نه دیگه، آریت نه، حالا ما احتمال دیگه ای میدیم. حالا بذارید من عرض میکنم، میخواستم آخرش بگم. احتمالی که من میدم اصلا نه عقد متعس نه عقد دائم به اینا کاری نداره، در زمانیه که ازدواج کردن ولی هنوز به خونه خودشون نرفتن، شاهدش هم میگه اذا کان بین ابویها، ای داره میگه آقا جون این هنوز دختریه که تو خونه پدر و مادره، همسر من هست، من چه کار کنم؟ میتونم برم سراغ خانومم؟ حضرت میفهمن بله اشکال نداره همسرته، ولی مواظب باش اتق موضع الفرج، چون اگر فهمیده بشه این آر بر ابکاره. در عرف اون زمان خیلی بد بوده که دختری که هنوز به خانه شوهر نرفته بکارتش زائل بشه. یه احتمالم هست این باشه. اگر این جان
شما باید ظهورش
اشکالی نداره، اشکالی نداره. ما داریم اشکالی نداره. آخه این هم یه احتماله. نه نه، اتق موضع الفرج فانه آرون الابکار یک به اصطلاح امر اخلاقیه. حضرت میگن مواظب باش که خلاصه کار اصلی را انجام ندی چون این بده.
اصلا چه مثلا من برای اخلاقی
نمیگن، میگن مواظب باش. بله میگن مواظب باش، بله میگن احسن، میگن مواظب باش این کار نشه چون برای دختران آره. این رو دقت کن، مراقب باش. این یه احتمال پس اینه. اگر این احتمال بود اصلا این روایت دیگه ناظر به فرض ما نحنفی نیست.
جاریه
ام بله. آیه خویی میفرماین روایت اولم مشکلش، پس روایت دوم مشکل چی آقایان؟ مرسله است. امن رواه روایت دوم. بله بعد ایشان میفرماین که روایت اولم شیخ به اسنادش به ابی سعید میرسونه. ابی سعید رو خود شیخ میگن کتاب الطهاره دارد و طریقش به کتاب الطهاره رو هم گفته. اشکال کار اینه که طریق شیخ به کتاب الطهاره ابی سعید یک نفر درش هست که ابوالفضل هست و ابوالفضل ضعیفه، یعنی توثیق نشده، به اضافه این که خود ابی سعید هم توثیق نشده. لذا ابی سعیدی که در روایت اول بوده توثیق نشده، سند شیخ به ابی سعید هم ابوالفضلی درش هست که توثیق نشده، لذا روایت از نظر سند معتبر نیست. خب ممکنه ابی سعید روایت اولو میگم ها، روایت دوم ابی سعید کی بود؟ قمات بود. ابی سعید قمات خوبه. ممکنه کسی بگه که آقا او ابی سعید روایت اول هم همین ابی سعید روایت دومه که ابی سعید قمات هست. ایشان میفرماین که خب ابی سعید قمات معروف اینه که خالد ابن سعید قمات هست و خود این خالد ابن سعید قمات که ابی سعید قمات هم هست ایشون توثیق شده، اما طریق شیخ به ابی سعید بگید ذکری نکرده. طریقشو به ابی سعید قمات طریقشو باز ذکر نکرده، به ابی سعید مطلق ذکر کرده، طریق ضعیفه. به ابی سعید قمات هم که طریق ذکر نکرده. پس تازه به فرض ابی سعید روایت اول اگر ابی سعید قمات روایت دوم باشه، باز شیخ طریقی ذکر نکرده، یه طریق هم که ذکر کرده طریق ضعیفه. پس این دو روایت، یکی به خاطر اون جهت، دیگری به خاطر این جهت، هر دو از نظر سندی غیر معتبرن، پس دلالتشون رو هم ما نمیپذیریم. تا اینجا قول به تفصیل و روایات دال بر تفصیل بین دائم و متهم تمام شد. انشالله فردا وارد قول به تشریک میشیم. ولله الحمد.